سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. زمین لرزه 6.2 ریشتری ایتالیا را لرزان. دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید جنگنده های روسیه پنج شنبه گذشته ایران را ترک کردند. و ساکنان کارکامیش ترکیه شهر را تخلیه کردند. زمین لرزه 6.2 ریشتری اوایل بامداد چهارشنبه در مرکز ایتالیا موجب فرو ریختن ساختمان‌های چندین شهر شد، در حالی که ساکنان این مناطق خواب بودند. شهردار شهر آکامولی میگوید که یک خانواده 4 نفره زیر آوار ماندند و به نظر نمی‌رسد که زنده باشند. شهردار آماتریچه نیز گفت این شهر دیگر وجود ندارد. این زمین لرزه در بخش وسیعی از بخش مرکزی ایتالیا از جمله روم، پایتخت این کشور، احساس شد و در پی آن یک پس لرزه طولانی رخ داد. بنابر گزارش‌ها شهرهای آماتریچه و آکامولی بیشترین آسیب را دیدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده‌های روسیه هفته گذشته از پایگاه همدان رفتند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. روز سه‌شنبه ساعتی پس از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد عدم توقف استفاده از پایگاه همدان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعلام اینکه جنگنده‌های روسی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند گفت این موضوع ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. یک روز پیشتر مقام‌های ایران و روسیه از توقف استفاده از پایگاه همدان خبر دادند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ناروشن بودن این امر خبر داد. پس از برخورد دو گلوله خمپاره به شهر کارکامیش در ترکیه که از سوی سوریه پرتاب شده بود، ساکنان این شهر خانه های خود را تخلیه کردند. ارتش ترکیه نیز با گروه حکومت اسلامی داعش در شمال سوریه به تبادل آتش پرداخت و به 4 محل از مواضع گروه حکومت اسلامی 40 گلوله خمپاره شلیک کرد. پس از بمبگذاری انتحاری مرگبار در مراسم عروسی در شهر قاضی انتب که 54 کشته بر جای گذاشت، ترکیه حملات جدیدی را به مواضع گروه های مسلح در سوریه آغاز کرده است. دفتر نخست وزیری ترکیه اعلام کرد ارتش ترکیه و نیروهای ائتلاف به پشتیبانی آمریکا روز چهارشنبه عملیات آزادسازی شهر مرزی جرابلس سوریه را آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس این عملیات ساعت 4 صبح به وقت محلی با حمله شدید توپخانه ترکیه به شهر جرابلس که در اختیار گروه حکومت اسلامی آغاز شد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه وعده داد که از عملیات ضد گروه حکومت اسلامی در طول 100 کیلومتر مرز سوریه حمایت خواهد کرد. این تصمیم ترکیه را که یکی از اعضای ناتو است در مسیر رویارویی با جنگجویان کرد مورد حمایت آمریکا در سوریه قرار می‌دهد. جنگجویان کرد به دنبال بازپسگیری اراضی زیر کنترل گروه حکومت اسلامی هستند. واشنگتن اعلام کرد درخواست رسمی استرداد فتح‌الله گولن، روحانی منتقد، را از سوی ترکیه دریافت کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در این باره گفته است که آمریکا جوانب این درخواست را بررسی می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی کودتای نافرجام 2 ماه پیش در کشورش فتح‌الله گولن را به طرح‌ریزی آن متهم کرد. آقای گولن که نزدیک به 2 دهه است در آمریکا زندگی می‌کند، این اتهام را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی در این باره گفته است درخواست استرداد ارتباطی با کودتای نافرجام ندارد، اما ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کنندهی مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوباژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. دکان روزها موهایش رو کوتاه بود و سبیل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راهرو شد، کیفی روی شانه‌اش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در اون راهرو فقط من به اون نگاه می‌کنم، به طرفم آمد و گفت: کلاس ریاضی یکم اینجاست. آره، ولی استاد هنوز نیومده. او داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوفاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوفاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوفاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که مینویسید انتخاب کردید؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکل مینویسه که هست و همون شکل مینویسه که بلد زندگی میکنه باهاش و میپسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتا دور زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاریم یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده یا بخوای حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسون تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همین همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در آخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته. ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من بستر دوره خاصی انتخاب نکردم، من بستر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو مینویسه و تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه نخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه و روی کاغذ میاد امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از مخا پیچ و خم پیدا میکنه و از ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها، مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل یا ایجاد موقعیت هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده ای در واقع نویسنده امروز وقتی می‌نویسه که پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر میگیره، که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که کتاب 7 جلد نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. بنابراین باید استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن بزن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیزی خوبی رو بسازه، نویسنده قرار اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت مینویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می‌نویسم در مورد جامعه که یا آینه‌ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسمش.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره‌هایی که ایجاد کردین و خرد داستان‌هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که یه ضربه های خیلی فلسفانه بعدی خود از نویسندگانی مثل کارور و پاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد وارد ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارووری که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون وسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمپر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.